سلسله درس‌های دین فطری درس هشتم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و جعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران حاضر در کلاس. در خدمت شما هستیم امروز با ادامه بحث درس هشتم که درس سنت ها و امداد های الهی برای رساندن انسان به بی نهایت بود. عرض کردیم که مهمترین مسائل مربوط به انسان که اون هفت محور بود، اولین محورش هدف از خلقت بود که عرض کردیم با شناخت خالق هستی که دانستیم او معدن بی نهایت همه کمالات و زیبایی ها و مهربانی هاست، تونستیم به این نتیجه برسیم که هدف از خلقت این هست که او چون معدن بی نهایت همه خوبی ها و زیبایی هاست، از جمله معدن بی نهایت رحمت است، باید از سر رحمت آفریده باشد و چیزی جز رحمت نمیتونه علت خلقت باشه. و چون از سر رحمت آفریده، اقتضای این رحمت این است که هرچه دارد به انسان بدهد. بنابراین در پاسخ این سوال که چرا حضرت حق انسان را آفرید، عرض کردیم او ما را آفریده تا هرچه دارد به انسان بدهد، انسان را آفریده تا انسان را مثل خودش کند و انسان را به بی نهایت برساند. اما برای رساندن انسان به این غایت و به این مقام که همه ویژگی ها و صفات حضرت حق در وجود انسان هویدا و پدیدار بشه، خدای متعال چه روش هایی داره و چطور از انسان مراقبت میکنه که انسان به هر حال به اون غایت روزی برسه. خب این مراقبت ها رو تحت عنوان سنت های الهی تقدیم کردیم. اولین سنت، سنت هدایت بود، بعد سنت انذار و هشدار نسبت به خطر انحراف و گناه، و در سومین فرصت که سنت ایجاد فرصت رشد بود، به وسیله هم امداد هم به وسیله ابتلا و افتتان و امتحان که عرض کردیم سنت ایجاد فرصت رشد به دو صورت اجرا میشه، یکی با دادن امکانات و وسائل رشد، یکی با ابتلا و افتتان و امتحان. که حالا عرض کردیم حضرت حق امکاناتی که به ما داده چیه؟ حیات دنیوی به ما داده، زندگی مادی داده، قدرت تشخیص، ادراک، نیروی عقل، قوه تفکر، اختیار تکوینی و چیزایی که در این دنیا به ما داده، برای اینکه ما از این فرصت‌ها استفاده کنیم برای رشد کردن، برای بندگی، برای اینکه به بهترین عمل که همان صفات خودش باشه برسیم. که اگر امکانات نبود، اگر ما در دنیا نمی اومدیم، این فرصت رو نمی داشتیم، نمی تونستیم ظرفیت رسیدن به صفات خدا رو پیدا کنیم. که عرض کردیم حالا امکانات مادی به چه شکل میتونه انسان رو رشد بده، مخصوصا غرایز که چطور انسان رو رشد میده، و عرض کردیم که وجود غرایز چطور یک امکانی است برای دستیابی به صفات خدا. خب در توضیح این امکان که غرایز مادی باشه، که غرایز حیوانی باشه، عرض کردیم که از سوی خدای متعال غرایز رو به ما داده و از سوی دیگر محرک هایی هم در دنیا قرار داده که این غرایز رو فعال کنن، و با فعال شدن این غرایز آن وقت حضرت حق به انسان امر فرموده که حالا جای به دست آوردن صفات من اینجاست. وقتی غرایز فعال میشه، اینجا استقامت کن، خیشتندار باش، و در اثر این استقامت و خیشتنداری در مقابل غرایزی که فعال شده، تو رشد میکنی، صفات من در تو تولید میشه، به عفاف و پاکدامنی میرسی. وقتی شهوت، وقتی اون خواسته های مادی و حیوانی تو فوران کرد و تحریک شد، حالا وقتی در مقابلش خیشتنداری کنی و تن به ارضاء غرایز از راه های حرام ندهی، اون وقت صفات من در تو ایجاد میشه. بدون داشتن این غرایز کسی نمیتونه به صفات الهی و به مقامات عالی برسه. خب عرض کردیم که حالا محرک های دنیا چی هست؟ که محرک های دنیا رو عرض کردیم، یکیش زیبایی های دنیاست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، آنچه که در روی زمین هست رو خدای متعال میفرماید که ما زینت زمین قرار دادیم. لیبلوکم ایهم احسن و عملا، برای اینکه این زیبایی ها تحریک بکنه خواسته های انسان رو، بعد اینجا انسان فرصت خیشتنداری پیدا بکنه. بله، و عرض کردیم که حالا یکی دیگه از محرک ها اختلاف در امکانات مادی و نحوه خلق و نژاد و تفکر و سلیقه است. اختلافاتی که حضرت حق خودش میگه ما قرار دادیم. یک سوالی که خیلی برای جوانها سنگینی میکنه رو ذهنشون و پاسخ این سوال رو کمتر به درستی شنیدند اینه که چرا خدای متعال مثلا به یکی قد کوتاه میده، به یکی قد بلند میده، به یکی چهره زیبا میده، به یکی نمیده، به یکی امکانات مادی بیشتری میده و اون یکی نمیده؟ خب چرا همه رو یکسان خلق نکرد؟ چرا همه یه جور نیستن، یه شکل نیستن؟ آیا بهتر نبود که همه یکسان بودن، یک شکل بودن، اختلافی نبود که طمعی پیش نمی اومد، حسادتی پیش نمی اومد و حسرتی برای کسی نبود؟ چه اشکال داشت که اینطوری باشه؟ خب اولا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اینطوری نیست که حتما حضرت حق درباره انسانی حکم کرده باشه که مثلا این انسان حتما باید قد کوتاه باشه، یا مثلا این چهرهش زشت باشه، یا این فقیر باشه. این که قطعا نیست. این مسئله به این شکله که حضرت حق در عالم ماده علل و اسبابی قرار داده که این علل و اسباب باعث این اختلافات در نحوه شکل و خلق و امکانات مادی میشه. وجود این اختلاف باید باشه، اما حضرت حق اراده نکرده که بالخصوص کدام شخص مثلا چه قیافه‌ای داشته باشه، زشت باشه یا زیبا باشه، قد بلند یا قد کوتاه یا نمیدونم امکانات مادیش کم یا زیاد. این بستگی به علل و اسباب داره و علل و اسباب رو هم دیگران دارند تغییر میدند که این تغییرات در وجود ما اتفاق میفته. مثلا پدر و مادر میتونن علت مثلا تغییر خلق ما باشند. خدای متعال اراده کرده همه سالم متولد بشند، همه زیبا متولد بشند، اما این پدر و مادران که گاهی نادانسته یا احیانا غفلتن دچار اشتباهاتی میشند، یا آن علل و اسبابی که برای سلامت جسم فرزندشون نیازه رو به کار نمیگیرن و فرزندشون یا دچار نقص میشه، یا اون امکان مادی که میتونستن پدر مادر براش فراهم کنند قبل از بارداری یا حین بارداری و بعد از بارداری براش فراهم نکردن، یا در اثر غفلت یا جهل یا علتهای دیگه، بعد این فرزند و این کودک به این نقیصه دچار شده. خب یا مثلا پزشکی بوده که در حین معالجه دقت نکرده یا اشتباهاً دارویی تجویز کرده، یا بعدن خود ما دقت نکردیم در اثر یه خطایی زدیم یک عضو از عضومون رو ناقص کردیم، یا مثلا کاری کردیم که فرض کنید در اثر اینکه دنبال تحصیلات نرفتیم عقب افتادیم از جامعه، یا دنبال کار و تولید و تهیه امکانات مادی از راه حلال نرفتیم دچار تنگی معیشت شدیم. دقیقا تمام دید این علل و اسباب رو یا دیگران یا خود ما، که قبلا در جلسات قبل عرض کردیم آنجایی که نقصان به دست خود ما باشه، یعنی خود ما باعث شدیم، که اینجا ما نمیتونیم بگیم حضرت حق، خدای متعال میگه که من اراده نکردم، خودت باعث شدی که این نقصان در تو تولید بشه، و آنجایی که دیگران باعث شدن، اینجا که انسان تقصیر نداره، اینجا هم گفتیم حضرت حق با دادن امتیازاتی جبران میکنه این نقصان را. به هر حال به گونه ای حضرت حق با انسان رفتار میکنه که انسان در قیامت کاملا راضی میشه از اینکه این نقصان رو داشته و در مقابلش اون امتیازات رو خدا بهش داده. خب اما به هر حال یه چیزی اینجا وجود داره و اون اینکه حضرت حق ارادش این بوده که علل و اسباب تأثیر خودشون رو بذارند. این اراده اراده خداست. خدا اراده نکرده که مثلا یک کودکی معلول بشه، اما اراده کرده که اگر کسی علت معلولیت را چه پدر مادر در دوران بارداری، چه طبیب در دوران کودکی این فرزند، علت معلولیت را به وجود آورد، این علت اثر خودش رو بذاره و باعث معلولیت بشه برای هر کسی. بالخصوص درباره کسی این حکم نکرده حضرت حق، اما به صورت کلی این قانون رو در عالم ایجاد فرموده که اگر علت معلولیت برای کسی به وجود اومد، این معلولیت تحت تأثیر این علت ایجاد بشه، کمان که در همه علتهای دنیا این اراده رو فرموده. این اراده رو فرموده که سنگی که از ارتفاع رها بشه، نیروی جاذبه این سنگ رو به سمت پایین سوق بده و این سنگ بر روی سر هر کسی که بیفته سرش زخم بشه یا ضرب مغزی بشه. این اراده رو به صورت کلی فرموده که نیروی جاذبه در زمین اثرگذار باشه، چاقو برنده باشه. اگر این چاقو بر روی گردن امام هم قرار بگیره برنده باشه. این تأثیر علل و اسبابه که خدا اراده کرده باید باشه، مگر یه جایی که حضرت حق به خاطر یک حکمت و مصلحتی نمیخواد که این اتفاق بیفته، مثل آنجایی که چاقو بر گردن حضرت اسماعیل گذاشته میشه و این علت باعث نمیشه که گردن حضرت اسماعیل بریده بشه. اونجا حضرت حق خودش دخالت تکوینی میکنه و جلوی بریدن چاقو رو میگیره. این استثناءه که یک حکمت و مصلحتی داره، اما در بقیه موارد حضرت حق جلوی تأثیر علل و اسباب رو نمیگیره که قبلا عرض کردیم اگر جلوی تأثیر علل و اسباب گرفته بشه، نظام جبر در عالم پدید میاد. پس برای اینکه نظام اختیار از بین نرود و این اختیار باعث وجود رشد در انسان بشه، حضرت حق جلوی تأثیر علل و اسباب رو نمیگیره. اینجاست که حضرت حق اراده کرده که مثلا شخصی معلول باشه، بنابراین اساسی که میگیم. ببینید بازم تأکید میکنم، بالخصوص برای بعضی از افراد این اراده رو نفرموده، یعنی اراده نفرموده که مثلا زید باید حتما معلول باشه یا فقیر باشه یا مثلا معلولیت و ناتوانی ذهنی یا جسمی داشته باشه. خدای متعال به صورت کلی اراده فرموده که همه انسان‌ها باید سالم خلق بشند، اما یک سری علل و اسبابی رو در عالم ماده قرار داده که وجود این علل و اسباب و تأثیرگذاری این علل و اسباب باعث میشه که در عالم ماده اختیار برای انسان شکل بگیره و از تأثیر انداختن این علل و اسباب موجب میشه که نظام جبر در عالم شکل بگیره. برای اینکه نظام جبر شکل نگیره، خدای متعال دست علل و اسباب رو باز میذاره و به صورت کلی میفرماد هر کسی که مثلا این علت را که علت معلولیت هست را ایجاد بکنه، قطعا مواجه با تأثیر این علت میشه، حالا چه آگاهانه باشه چه غیر آگاهانه، چه عمدن باشه چه سهوًا باشه. به صورت کلی این حکم رو فرموده که این علت تأثیر خودشو بگذاره. خب حالا عرض کردیم که اون کسانی که تحت تأثیر این علتی که دیگران به وجود می آورند یا علتی که گاهی خود انسان به وجود میاره، این تأثیرات قطعا در زندگی انسان باید اتفاق بیفته. خب این از این طرف. از این طرف حالا حضرت حق میگه این که این تأثیرات در زندگی شما اتفاق افتاده جای نگرانی نداره، اشکال نداره. حالا شما معلول شدی، اون یکی مثلا ناتوان جسمی حرکتی شده، اون یکی ناتوان ذهنی شده، اون یکی مثلا حالا مشکلات مالی پیدا کرده تحت تأثیر عوامل، چه این عوامل را دیگران ایجاد کرده باشند یا خود انسان جاهلانه و ناآگاهانه ایجاد کرده باشه. خب این تأثیرات به وجود اومده، ولی نباید از به وجود آمدن این تأثیرات شما نگران باشید. اینطوری نیست که حالا با وجود این تأثیرات شما دیگه نتونید به تکامل و رشد برسید. وجود همین تأثیرات رو مثل این معلولیت، مثل این مثلا فقر و چیزهای دیگر رو، اینها رو هم من به صورت کلی عامل رشد قرار میدم. تمام این تهدیدها میشود تبدیل به یک فرصت شود. به صورت کلی اینا باید وجود داشته باشه تا فرصتها برای شما به وجود بیاد. حالا اینکه قرعه به نام کی بخوره، این دیگه دست اون علل و اسبابه. هیچ وقت حضرت حق بالخصوص نمیاد ابتدا به ساکن قرعه رو به نام یکی بزنه که تو باید معلول باشی، تو باید اینطوری باشی. این تحت تاثیر علل و دست علل و اسباب باز در عالم ماده و این نظام اختیاره که باعث میشه این تأثیرات به وجود بیاد. خب اما حالا که به وجود اومده باید از این تهدیدها استفاده بشه و اینها تبدیل به فرصت بشه. حالا اون کسی که دچار معلولیت میشه به هر دلیل، این میتونه از این فرصت استفاده کنه برای رشد. خود این معلولیت، خود این نقصان در مال یا در سلامت میتونه عامل رشد باشه، در صورتی که با این معلولیت بسازه، در صورتی که همراه با این معلولیت باز تلاش بکنه، امیدشو از دست نده، چون چیزی رو از دست نداده، جسمش معلول شده و این معلولیت یه فرصت برای او به وجود آورده برای رشد بیشتر. ای بسا وقتی جسمی معلول میشه، سرعت رشد انسان به وسیله این معلولیت بیشتر میشه، اگر انسان اون کارهایی که حضرت عقل میگه انجام بده رو انجام بده. اگر در صورت الهی انجام بشه، به همون اندازه که اینشون توان داره، سرعت رشد بیشتر میشه و امتیازاتی که عرض کردیم حضرت حق به اینها میده، باعث میشه که اینها بتونن راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنن. یه فرصت بسیار خوبی است. این رو حضرت حق قرار داده. این که این تهدیدها تبدیل به فرصت بشه، این کار حضرت حق و اینجاست که حضرت حق میگه حالا نگران این اختلافات نباشید. اونی که مال داره باید از این فرصت به این شکل استفاده کنه که ایثار کنه، بخشش کنه، و اونی که مال نداره باید از این فرصت اینطور استفاده کنه که صبر بکنه، به مقام رضا و تسلیم برسه. دقیقاً فهمیدید؟ این اختلافات بله فرصت به وجود میاره که بله از این ور دیگران که دارند بتونن با اون جلوه‌گریشون اونهایی رو که ندارند رو تحریک بکنن. حالا حسادتشون تحریک بشه، طمعشون تحریک بشه، حسرتشون تحریک بشه. این تحریک باید باشه. یعنی این دست حضرت حق، حضرت حق اراده کرده که نگاه کردن به جلوه های مادی در عالم موجب تحریک بشه. اینو خدا اراده کرده که هر کسی نگاه بکنه این تحریک به وجود بیاد. اما حضرت حق فرموده حالا که تحریک به وجود اومد، فتقوا الله ما استطعتم، اینجا ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به زهرت الحیات دنیا، اینجا وقتی چشم انداختی و تحریک شدی، مواظب باش دچار حسرت نشی، مواظب باش آرزو نکنی که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، مواظب باش که این فرصت رسیدن به صبر و تسلیم و رضا رو از دست ندی. همین جایی که تحریک شدی این تهدید رو تبدیلش کن به یه فرصت. دقت فرمودید؟ این کار حضرت حق. به این شکل حضرت حق در نظام احسن هستی این تعادل رو برقرار کرده. اراده نکرده کسی معلول باشه، ولی اراده کرده اگر عامل معلولیت مطلقا ایجاد بشه، چه برای فرزند امام باشه، چه برای فرزند غیر امام، برای هر کس این عامل معلولیت ایجاد بشه، این عامل تأثیر خودشو بذاره. اما وقتی کسی هم معلول شد، این فرصت ها رو خدا بهش میده. به گونه این نظام رشد را حضرت حق تدوین فرموده که همه ی نقصان ها اگر انسان توجه به عوامل الهی و دستورات خدا داشته شه، تبدیل به فرصت میشه برای انسان. و ای بسا رشد این افراد ناقص از افراد سالم بیشتر باشه، که هست که عرض کردیم در آخرت اهل عافیت و اهل بلا و اهل نقصان وقتی نگاه میکنن و مقامشون میبینن، آرزو میکنن ای کاش ما هم در دنیا بدنمون با قیچی تکه تکه میشد تا به این مقامات برسیم. خب این بحث تا اینجا در واقع از نظر بنده فعلا اون قسمتش تمام شد. اگر سوال خاصی هست، اگر چیزی هست که اشاره نشده یا به درستی تبیین نشده، بفرمایید که عرض بکنیم. جناب آقای بله آقای رحمانی فرمودن که مگر قانون بفرمایید مگر قانون کلیت نداره؟ نباید کلیت داره. چرا باید استثناء بشه؟ ببینید این استثناءات گفتیم حکمت و مصلحت داره. حکمت و مصلحت این استثناءها اینه که هدایت تو آنجایی که پای هدایت در بین باشه، خدای متعال در عالم ماده در قانونها تصرف تکوینی میکنه. وقتی قرار باشه به وسیله تأثیر نگذاشتن یه علتی هدایتی ایجاد بشه، مثل مثلا اینکه آتش علت سوزاندنه، چرا باید این آتش ابراهیم رو نسوزانه؟ برای اینکه اینجا در این نسوختن یه هدایتی ایجاد میشه، به وسیله این نسوختن مردم یک جلوه از معجزات حضرت حق رو میبینند و یه هدایتی اتفاق میفته. بله، وقتی قرار باشه هدایتی اتفاق بیفته، خدای متعال در علل و اسباب میاد و تصرف میکنه. بله، یه جایی اتفاقا حتی شاید از این طرف تأثیر یه چیزی رو بیشتر بکنه. فرض کنید مثلا چاقویی عامل بریدنه، اگر یه کسی این چاقو رو یا این خنجر رو یا این نیزه رو مثلا به کار بگیره در ارتباط با کسی دیگر، به صورت طبیعی و عادی باید ببره. اما یه جایی که حالا در این بریدن هدایتی باشه، مثلا در بریده شدن رگهای امام حسین و به خون آغشته شدنش و اون مظلومیتش هدایتی باید باشه که هست، وقتی قرار باشه هدایتی اتفاق بیفته به وسیله این قتل و جراحت، اتفاقا حضرت حق جلوی تأثیر اینها رو که نمیگیره هیچ، بلکه شاید اراده تکوینی کنه که اصلا این مثلا تیری که قرار است که بیاد، اگر در حالت عادی هر مله این تیر رو میخواست نشانه بگیره به یه جوزن، ممکن بود خطا کنه، شاید هم اون روز مثلا خیلی دقیق نشانه گیری نکرده، ولی حضرت حق اراده میکنه که این با کمترین تلاش برای نشانه، وقتی هر مله اراده میکنه که این تیر به زیر گلوی امام حسین، به زیر گلوی فرزند شیرخواره امام حسین بخوره، وقتی او این اراده رو داره، با کمترین تلاش برای نشانه گیری این تیر میخوره به همونجا، چون او اراده کرده و اینو میخواسته. در حالت عادی ممکن بود انقدر دقیق تیرش مثلا اصابت نکنه، اما چون اینجا خوردن این تیر در زیر گلوی حضرت علی اصغر موجب هدایت میشه، موجب رسوایی چهره یزید میشه، موجب این میشه که نقاب انسانیت از چهره اینها کنار بره، حضرت حق هم اینجا این تأثیر رو دوچندان میکنه و میگه این تیر باشه، حالا که تو خواستی که بره به گلوی او بخوره، منم جلو تأثیرش رو نمیگیرم، اگر 1% توش خطا بوده، اون 1% تازه من جلوی این خطا رو میگیرم و میذارم که کاملا اصابت کنه به زیر گلوی حضرت علی اصغر. دقت فرمودید؟ اینجا برای اینه که هدایت صورت بگیره. ولی در نظام زندگی ما اینطور نیست. مثلا حالا حضرت حق جلوی معلولیت یک فرزندی رو که پدرش رو طبیبی عامل مثلا معلولیتش بوده یا مادرش عامل معلولیت بوده رو بگیره، اینجا هدایتی اتفاق نمیفته. وقتی پای هدایت در بین باشه، بله، جلوی تأثیر علل و اسباب گرفته میشه، یا بالعکس هم میشه، حتی تأثیرشون دوچندان میشه. بله، سوال دیگه.
خیلی ممنون. دار خانم جرایان پرسیدن که از چرا تو یه خانواده بچه اول سالم و بچه دوم ناقص و به همین ترتیب یکی در میان سالم ناقص با اینکه شرط یکسان؟
خب این به خاطر علل و اسباب. علل و اسباب اینطور نیست که حالا باید بالاخره یکی دوتا نیست. علل و اسباب چند تاست. ممکنه که برای بچه اول همه علل و اسباب جور بوده که سالم باشه، در بچه دوم علل و اسباب برای سلامت کاملش جور نبوده، یا در اطوار مختلف اینطوری باشه که بعضی وقتا فرض کنید علت نقصان و معلولیت وقتی به وجود میاد، در یه شرایطی به وجود اومده این علت ها که علت های دیگر جلوی تأثیر رو میگیرند. حالا این علت های دیگر زمان هست، مکان هست، تغذیه هست. دقت فرمودید؟ تأثیر علتهای سلامت قوی تر بوده در بچه اول، لذا این علت معلولیت وجود داشته برای همه بچه ها. فرض کنید طبیب یکی میگه آقا شما دو نفر با هم ازدواج بکنید، قطعا فرزندانتون معلول خواهد شد، اما میبینن که ازدواج کردن و فرزند اول معلول نشد. خب آیا طبیب اشتباه کرده؟ نه، طبیب اشتباه نکرده که علت رو درست تشخیص داده، اما اینجا این علت مواجه شده با یک علتهای قوی تری برای سلامت که اونم در واقع دست عالم ماده بوده، اون رو هم خدا در عالم ماده قرار داده. بستگی داره به اینکه مثلا اون زمان انعقاد نطفه، تغذیه، حالتها، در وقتی تمام عوامل یا عوامل سلامت قوی تر بودن، تأثیر اون عامل معلولیت کم شده. دقت فهمیدید که حالا این را هم اینها را هم اهل بیت علیهم السلام برای ما گفتن که مراقب باشید، زمان انعقاد نطفه، مکان، زمان، اینا همه تأثیر میذاره. اگر اینها را رعایت بکنید، اگر یه علت نقصی هم وجود داشته باشه، وقتی شما سایر علتها رو تقویت بکنید برای سلامت، اون علت معلولیت تأثیر نمیذاره. اینا باز دست انسانه، اختیار انسانه. حالا یه وقتی انسان این علتهای دیگر برای سلامت رو مثل زمان و مکان و تغذیه و اون چیزها رو رعایت نمیکنه، شرایط برای تأثیر گذاری اون علت معلولیت بیشتر میشه. و اینجا در باره بچه دوم میبینید اینطوری میشه که اون علت معلولیت تأثیر میذاره، چون شرایط بچه دوم مثل بچه اول نبوده. اگر دقیقاً شرایط بچه دوم هم شرایط انعقاد نطفه، زمان، مکان، تغذیه و همه چیز مثل بچه اول میبود، قطعاً اینجا هم این علت تأثیر نمیذاشت. اینم باز اراده حضرت حقه، که اینم حضرت حق به صورت کلی اراده کرده که درست علل و اسبابی وجود داره برای نقص و معلولیت، ولی از اون طرف هم یه علل و اسبابی هم برای بی تأثیر کردن این علت نقص وجود داره، که اینم باز دست خود شماست. خدا میگه من میتونم اون علل و اسباب را به صورت معجزه ایجاد بکنم که این علت نقص تأثیرش کم بشه، ولی بازم اگه این کار را بکنم نظام جبر وجود اومده. اینم در اختیار شما قرار دادم، اینم در اختیار خود شماست. حالا شما خودتون گاهی با اختیار خودتون این علتهای دیگر را برای سلامت تقویت میکنید که علت نقص از بین میره و تأثیرش کم میشه، یا با اختیار و دانسته این کن، یا گاهی نادانسته و غیر اختیاری در یه زمانی مثلا اقدام میکنید به فرزند آوری که تمام علتهای اثرگذار برای سلامت قویه که جلوی تأثیر علتهای نقص رو میگیره. دقت کردید؟ این بستگی داره به انتخاب خود ما، زمان، مکان، تغذیه و چیزهای دیگر و عوامل دیگر. اینطوری نیست که حالا بگیم که چرا مثلا بچه اول معلول نشده، دوم معلول شده، پس این حتما دست خدا بوده. نه، خدای متعال عرض کردیم اون مقداری که دست خداست اینه که میگه علتهای به وجود آورنده معلولیت در همه جا تأثیر بذاره، مگر جایی که علتهای سلامت قوی تر باشه، که اونم دست خود انسانه که انسان انجام بده یا نده. همش رو تأثیرش خدا در اختیار انسان قرار داده.
آقای رحمانی فرمودن که نپرسیدم چرا خود رو در برکی موارد قانون رو نرفی میکنه. سوال من این است که قانون اگر قانون است باید کلیت داشته باشه، استفاده
نه خیر. کی گفته که قانون اگر قانون است باید کل؟ بله، قانون اگر قانون است باید کلیت داشته باشه در عالم ماده برای همه. بله، قانون این است که هنجر تیز ببرد و این استثنا نداره، برای همه. سر امام حسین رو میبره، جای دیگه هم که بذاره گوشت رو هم میبره. این قانونه که بله، خدا هیچ استثنایی نداره. خدا اراده نکرده از روز اول که من این تیزی چاقو را عامل بریدن قرار میدهم جز برای معصومین، جز برای جایی که چاقو علیه اینها به کار برده بشه من استثنا میکنم. نه، این استثنا خدا مطلقا نداره. میفرماد این چاقو عامل بریدن است برای همه، این اراده رو فرموده در عالم ماده. خب اما عرض کردیم آنجایی که قرار است به واسطه این نبریدن یک هدایتی به وجود بیاد، اینجا بله استثنا در قانون نیست. این دیگه اراده حضرت حقه که جلوی تأثیر این قانونی رو که خودش قرار داده میگیره، برای اینکه اون هدایت به وجود بیاد. از اول استثنا قرار نداده بود، از اول نفرموده بود که این چاقو همه گردنها رو ببرد جز گردن امام و پیامبر را. نخیر، گفته همه گردنها رو باید ببره این چاقو و خنجر، این تیزی که من قرار دادم در همه جا تأثیر بذاره. اما یه جایی که حضرت حق میبینه که هدایت به وجود میاد، جلو این تأثیر رو اونجا میگیره، بالخصوص در اون مورد. اینم اینجوری نیست که یه قانون باشه که بگیم نه، هر جا فرزند پیغمبر بود مثل اسماعیل گلوشو نبره. این اگر بود این میشد استثناء در قانون، یعنی خدای متعال یه حکمی کرده بود که یه استثنایی درش قرار داده بود و این استثناء عمومی بوده. اگر اینطوری باشه این غلطه، اما خدا اینطوری نیست که نگفته کلا نبره برای فرزندان مثلا پیامبران، ولی مثلا در جایی دیگه غیر پیامبر باشه ببره. نخیر، گفته همه جا ببره، ولی اونجا بالخصوص اون استثناء عرض کردیم وجود داره به خاطر هدایت و این هیچ اشکال نداره. این چه عیبی داره؟ حالا مثلا کجای عالم خراب میشه اگر انسان مواجه بشه با اینجایی که قانون در یک جا تأثیر خودشو نذاشت، اونم به خاطر اینکه یک هدایتی درش بود به خاطر مصلحت و حکمت. خب چه اشکال داره؟ اشکال نداره، اتفاقا خوبه این که انسان ببینه قانونی که در همه جا تأثیر گذاره یه جا تأثیر گذار نشد که بعد انسان جستجو کنه چرا اینجا تأثیر گذاره. پس اینجا یه عامل ماورایی وجود داره که انسان پی ببره به یه عامل ماورایی، پی ببره به یه حکمتی، پی ببره به یه مصلحتی. بله، ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.